أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. هجمونا ناس کردیم که راجع به شروط و صلاحیت ها و صفاتی که مجتهد نیازمند است که از اونها برخوردار باشه اینجا بحث میکنیم، ولی عرض شد که یه بار از مجتهد به ما و مجتهد به مثابه یک متخصص در فهم دین و شریعت بحث میکنیم، بار دیگه از مجتهد به ما و مقلد و مرجع به عنوان مرجع تقلید که مردم بناس از او تقلید کنند حسب عرف متعارف در عصور و عهود گذشته بین امامیه، نوعاً در شؤون فردیه و شخصیه و عادیه از مراجع تقلید می شده. و نوع سوم این است که از شرایط کسی بحث بشه که بناس زعامت کبرا و امامت جامعه رو ولایت جامعه رو بر عهده داشته باشه، که بهرن فقط مجتهد نیست و بلکه فقط مفتی نیست بلکه ولی امر است. و عرض شد که این سه میتوانن با هم متفاوت باشن. یک مجتهد مثل یک حقوقدان، بار دیگه مفتی مرجع تقلید به مثابه مفتی در مسائل جاری. بله، خواهم بگیم که می شود که کسی مفتی باشد، مجتهد مفتی است و در نتیجه با شؤون ولایی سر و کاری نداشته باشه، ولی امری هست، ولایت بالفعلی وجود داره، در نتیجه دیگران حق ورود در حوزه اعمال ولایت ندارن، به ورود نمی کنن. وقتی کسی ورود نمی کنه شرایطش هم نداشت مسئله نیست، اما به مثابه مرجع و مفتی که مردم به او مراجعه می کنن عمدتا در یا دست اگر نگیم فقط در امور فردی و شخصیه و اینها، بلکه از باب این که به طور متعارف همین مسائل مبتلا به شخصیشون رو سوال میکنن، احیانا امور اجتماعی و سیاسی رو به ولی امر مجتهدی که بالفعل عهده‌دار ولایت امر است مراجعه میکنن. اینا با هم میتونه شرایطشون متفاوت باشه. بعضی از جهات احیانا در ولی امر شرط باشد که در مفتی که مرجع هست شرط نباشد، چنون که ممکنه در مرجع و مفتی چیزی شرط باشد که در مجتهد به مثابه یک متخصص در یک علمی به نام علم فقه صاحب نظر در علم فقه شرط نباشد. عرض شود که مجموعاً هم شروط متعلق به مناسب شرعیه میتواند از یه جهت تقسیم بشه به شروط وجودیه که به فقدان او اصولاً صلاحیت کلاً مفقود و فرد نمیتواند عهده‌دار شود. بله، مدبر و مدیر بودن رو نمیشه شرط کرد، لزومه داره شرط کنیم. چون که عرض کردیم ممکنه شرطی مثل رجولیت و امثال اینها هم شرط نشه. بعضی دیگه ممکن از بعضی شروط شروط کمالیه باشن که به فقدان او هم علی حال و شاید در بعضی احوال و احیان باز مشکلی پیش نیاد، اما اگر اونها حاصل باشه خیلی بهتره. و در مجموع اون شروط رو میشه در یک تقسیم دیگر که البته تقسیم جوهری و اساسی است به صفات و صلاحیت ها تقسیم کرد. اگر این تقسیم ما رو جعل اصطلاح هم تلقی میفرمایید، ما بگیم جعل اصطلاح داریم میکنیم چون این تقسیمی شاید ظاهرا نیست، ولی به نظر میسه یه سلسله از شروط هست که میتوان از اونها به مثابه صفات یاد کرد. و عرض کردیم و نورید منها ما تکون مترسختن فی نفوس، چیزاییست که به وصف انسان است، وجودی انسانه، نفسی انسانه. بعضی دیگر از امور هست که از اونها به صلاحیات تعبیر کنیم، و نورید منها ما تکون مکتسبتن او غیر مکتسب احیانن ولیکن یمکنن تزول وقتن ما. در واقع صلاحیت هاییست که زمانی هست زمانی ممکنه از بین بره. در صفات مثلا ذکورت، ذکورت هیچ وقت از بین نمی رود. یا احیانا اگر ما مسئله فرض بفرمید که طهارت مولد رو شرط کنیم، خب به هر حال کسی یا داره طهارت مولد هست یا نیست، این زوال پذیر نیست. اینها صفاتند. بعضی شؤون و امور و شروط هستند که اینها صلاحیتند که فرد باید اونها رو واجد باشد و غالبا مکتسب هستند. میتواند بین اونها عناصر احیانا غیر مکتسب هم باشد، ولی ذاتی نیستند و احیانا ممکنه زائل بشوند. صفات هم باز قابل تقسیمه، کمون که صلاحیات هم قابل تقسیمه. ما این تقسیم رو میکنیم. این تقسیمی که دارم عرض میکنم جز اون تقسیم اول که قبلا هم در بحث فقه القضا و صفات العظیم رو بحث کردیم، یعنی وجودی و کمالیه رو اونجا گفته بودیم، این قسم تقسیم هم که الان میخوام عرض کنم که این تصنیف در واقع این هم اونجا تقریبا ما اعمال کردیم، یعنی به این شکل صلاحیت ها شروط قاضی رو طبقه بندی و دسته بندی کردیم. صفات هم به صفات ذاتیه و صفات انفسیه و روحیه قابل تقسیم هستن. صفات ذاتی مثال زدیم، صفات انفسیه اون صفاتیست که در جز ذات آدمی نیست مثل ذکورت، اما خب حس درونی دارد مثل اجتهاد. به هر حال با نفس آدم متحد میشه، در درون نفس آدم قرار داره. این خب نسبت به صفات که میتونیم بگیم دو دسته هستن. صلاحیات رو هم اونجا ما به سه گروه تقسیم کردیم. در خصوص مطلق اجتهاد هم در خصوص صفات و صلاحیت ولی امر هم میشه این تقسیم رو رعایت کرد. صلاحیات در واقع معنوی و قدسی گفتیم ولی امر و همچنین قاضی از پاره صلاحیت های معنوی باید برخوردار باشه. عدالت شرط هست، اما عدل بودن ممکن شرط نباشد. تقوا شرط هست، اما ورع ممکن شرط نشود کرد، لازم نباشه شرط کنیم. یا اگر احیانا متقی هست، تقی هست، اتقا بودن رو نمیشه شرط کرد، اما خیلی خوبه که اتقا باشه، اهل معنا باشه، مقام قدسی داشته باشه، مراتب معنوی خاصی رو دارا باشه. به هر حال اینا صلاحیت هایی هستند معنوی و قدسی، کمان که دسته دیگر صلاحیت ها به جهات سوری و ظاهری و برونی انسان برمی گرده، القدرات و الکفاعات الجسمیه، اونجا بحث کردیم. قاضی و همچنین ولی امر باید یه توانایی ها و کارایی های جسمی هم داشته باشه، کمان که مثلا در قضا میگن آقا سلامت جسم، سلامت حواس لازمه. در مرجع تقلید گفته میشه سلامت احیانا ذهن لازم است، باید از ذهن فعال و جوال و وقاد و نقادی برخوردار باشه. اگر کسی سنش بالا رفته و به صورتی است به لحاظ ذهنی که حافظش تضعیف شده مثلا فرض، بسا مبانی چندان در کفش نیست اونچنان که باید، حاضر و ذهن نیست نسبت به مبانی که باید برای اجتهاد لازم است، مثلا اینا زائل شده، نباید اینجوری باشه. باید در واقع کفاعت ها و کارآمدی هایی رو، کارایی هایی رو دارا باشد. یا رهبری باید کفاعت جسمانی داشته باشه، بناس در میدان باشه، لازم شد در فرماندهی جنگ حضور پیدا کنه، ساعت ها باید در مقر، در قرارگاه، در دفتر اتاق جنگ مستقر بشه، نظر بده، نسبت مسئله مدیریت کنه. توانایی های جسمی خاصی لازم است. و قسم سوم مهارت و تزلع. ما داریم مثال میزنیم راجع به اجتهاد و ولایت و امثال اینها در سایه و قضاوت، در سایر شؤون هم همینطوره. البته حسب مورد برای رئیس جمهور دارای چه صفات و صلاحیت هایی باید باشد، رئیس قوه چی که بحث کردیم در فقه القضا رئیس قوه رو، و در فقه سیاسه بحث خواهیم کرد، گاهی اشاره هم کردیم صلاحیت های رئیس جمهور رو. در احیانا فقه تقنین باید بحث بشه صلاحیت های رئیس مجلس رو. اما همینجوری میشه هر کسی رئیس مجلس چه رئیس قوه بشه رئیس جمهور بشه. اون که در قانون اساسی اومده اقلیه، ناقص نیست و باید در جای خودش بحث بشود، ولو کار رو دشوار میکنه که بگه ما رؤسای قوای مگه میتونن مقلد باشن؟ چگونه میشه کسی که رئیس قوه مقننه باشه؟ احیانا حالا در این سازکاری که در قانون اساسی اندیشده شد این مشکل حل شده، ولی اگر مثلا کشوری وجود داشته باشه چیزی به نام شورای نگهبان نداشته باشه، خیلی از کشورهای چیزی دارن مثل دیوان عالی مثلا میگن که شأن شورای نگهبان ما رو داره، نظارت بر تقنین داره. خب در شورای نگهبان گفته شده آ شش مجتهد باید حضور داشته باشن به اضافه شش حقوقدان، چون دو تا وظیفه دارن، یکی تطبیق بر قانون اساسی که حقوقدان باید باشن، دیگری تطبیق بر شریعت که باید فقیه باشن. لازمه ترکیب اینجوری در شورای نگهبان دیده شده. خب این سازوکار خوبی است، مشکل رو حل کرده، ولی در این حال بسا باز هم همچنان جا داشته باشه بگیم به رغم این باز اون کسی که میخواد ریاست کنه قوه مقننه رو، اگر قوه مقننه عبارت باشد فقط از مجلس، نه مجلس و شورای نگهبان و نه مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص. ممکنه کسی بگه قوه قضایی عبارت از مجموع اینها، قوه قضایی فقط مجلس نیست. اگر فقط مجلس باشد بسا کسی بگه که رئیس مجلس باید مجتهد باشه، چون که رئیس قوه قضایی مجتهد است و احیانا رئیس جمهور باید مجتهد باشه. مگر کاری که رئیس جمهور بر عهده داره، تصمیماتی که میگیره، هزینه هایی که میکنه، اختیارات که داره، کم از یک قاضی است که در یک گوشه از مثلا دادگاه نشسته روی مطلب نزاع جزئی میخواد قضاوت کنه که بگیم اون مجتهد باید باشه. اما مثلا رئیس جمهور که اختیاراتش از ولی امر هم بیشتره، اقتدار ولی امر بیشتر هست در قانون اساسی ما، اما عملا اختیارات آخه تشخیص باید بده، بحث اجتهاد مال تشخیصه، باید بتونه تشخیص بده کجا هزینه کنه کجا هزینه نکنه. موضع گیری هایی که رؤسای قوا کلن کارگزاران عمده دارند، اینها یه اختزاعاتی داره. حالا معلوم محل بحثمون نیست، خواستیم از کنیم که این که داریم این دستبندی رو که میگیم اختصاص نداره به قضا و ولایت فقیه و امثال اینها. این دستبندی رو باید در عموم شؤون مهم البته حسب مورد باید مصادیقش رو تعیین کرد و رعایت کرد. بله انشالله، انشالله که این کار بکنن. وقتی مجلس تصویب میکنه رئیس جمهورها، یکی دوتا نه، رئیس جمهورها، مجلس رسما تصویب میکنه، رسما همون اعلام میکنن، عمل نمی کنیم. اگه مجتهد شن که با اعلام میشه، خدا رحم کنه.
مثلا یه خصوصاً یه اشکالی هست، کشورهایی که انقلاب کردن مثل فرانسه و الجزایر و بنزاله یک سال بعد یا دو سال بعد قانون اساسی نگذاشتن. ما اشکال عمدمون که تا انقلاب شد شروع کردن قانون گذاشتن و الان بعد از 30 سال میخوام دوباره قوانین بیارن که اون آقای هاشمی رفتن که خدا رحمتش کنه تو
نمازی
میگو آقا قانون
میزنی
تو باید سب
میکردیم. نه، یکی از محسنات انقلاب ما همین بود که ما از اول قانونی عمل کردیم. نه نه اینجوری نیست. اگر بخوایم نقد کنیم قانون قوانین اساسی کشورها رو، قانون اساسی کشور دیگه هم 1001 ایراد داره، مال ما ایراد داره، ولی در مجموع و همچنان بنده معتقدم این قانون اساسی به نحوی به هدایت الهی نوشته شده. نمیخوام بگم به اصطلاح مؤلفین و مدونین معصوم بودن، نمیخوام عرض کنم که ایراد و عیبی در این قانون اساسی نیست. خود من دو خب نظرات مختلفی دارم که اون بحثای فقهی و آرای فقهی که اگر بنده طلبی داشته باشم اگر برش فرض اصرار ببرزم قاعدتا باید بگم این جهات باید تو قانون اساسی، هر طلبی دیگه اگر رأیی داره معنیش این است که میگه بر قانون اساسی اینا رعایت شه دیگه، ولی نمیگه که همونقدر خوشایند افراد باشه و بدایند افراد، اشکال داره. ولی تدبیر امام که بلافاصله حتی اولین حرفی که در شأن حکومت زد سریع توجه داد به جهت حقوقی قضیه، گفت من دولت تعیین میکنم، به دهن این دولت میزنن، دولت تعیین میکنم، بعد سریع برگشت گفت به اعتبار اینکه مردم من رو قبول دارن دولت تعیین میکنم. یعنی توجه کرد به حیث حقوقی، همینی که آقایون شعار میدن دموکراسی و رأی مردم، گفت ببینید عموم مردم من رو قبول دارن و به این اعتبار من دولت تعیین میکنم. یعنی بازم یه نوع در وای اشاره‌ای داشت به این که آقا این اجتماع عظیم یه رفراندوم همه پرسی بود و چون در همه پرسی به مردم به من اعتماد دارن من دولت تعیین میکنم. و کار بسیار سنجیده ای امام کرد، اینکه یه انقلابی اینقدر رهبری اینقدر حواسش جمع کشور رو رها نمیکنه. حالا بالاخره می‌نویسیم قانون اساسی، نه خیر، اصلا اول گو بر مدار قانون کشور اداره میکنیم. اتفاقا حسن انقلاب ما بود واقعا، ولی از اونم خدا امداد کرد. و الا هیچ کدوم از این آقایون، از رئیس مجلس خبرگانش که هیچ اصلا تجربه مدیریت نداشت و تا آخر عمرم خونش رو نتونست اداره کنه، و تا دیگران و نوابقی مثل شهید مطهری و شهید بهشتی که اینا واقعا نبوغ داشتن، هیچگاه مدیر کلم نبودن. شهید بهشتی مدیر کلم نبود، اما مجلس خبرگان اداره میکرد و چقدر عالی اداره میکرد، پخته اداره میکرد. اینجا من معتقدم هدایت الهی در کار بوده که برغم این که اینا هیچ کدوم تجربه قانونگذاری نداشتن، دولتداری نداشتن، مدیریت نداشتن، نبودن، خب همه به حال در حاشیه بودن دیگه، کسی نظام رژیم شاکرانه. اما این که بینید الطاف الهی کمک کرد این قانون اساسی نوشته شد. حالا بگذاریم از این بس، بالاخره بله قطعا جهات معنوی دیگه میخوام از کنیم، اون حیث باطنی مسئله کمک کرد این قانون اساسی به این پختگی یه همچی چیزی نوشته شده که به هر حال بسیاری از معضلات حل شده در این قانون اساسی و تدابیر بسیار دقیقی دیده شده در این قانون اساسی. اصلاحات بعدیش هم اجمالا به هر حال حیث دیگه به هر حال مهارت و تزلعه. اگر قاضیه صرف این سواد داشته باشه کافی نیست، اگر رهبره صرف این که سواد داشته باشه کفایت نمی کنه. تزلع در جهات خاص اون شأن، اون منصب لازم است. یه سلسله به تعبیر عامیانه بگیم فوتوفن داره هر کاری، اون فوتوفن و مهارت اون کار رو. این که بگیم آقا به کسی فوق لیسانس میدیم میره تو دکت القضا مینشینه، این حالا علاوه این که اجتهاد نیست و بسیاری از صفات دیگه هم نیست، به هر حال یکی دیگه همین است که مثلا حالا یه دوره‌های میذارن احیانا آموزش فرض کنید وزارت و اینها رو، ولی کفایت نمی‌کنه. و ما خب این مشکل رو گاهی داشتیم دیگه، بسا حتی در مستوای رؤسای قوه قضایی هم ما شاید مصداق داره که بعضیشون ممکن بود از این جهت توانه کافی رو نداشته باشن. یعنی شما ریاست قوه قضاییه توسط شهید بهشتی رو با بعضی دیگه مقایسه کنید، واقعا قابل مقایسه است؟ نیست. پس چرا؟ به جهت اینکه او به هر حال فردی بود هم ذکاوت و توانایی ذاتی داشت، آدم نیرومندی بود به جهات ذاتی، هم بالاخره دانشگاه خونده بود، خارج دیده بود، اجتهاد داشت جهات مختلف. خب معلوم بود که ایشون رو با دیگری نباید ما مقایسه کنیم این جهات. خب راجع به اصلاً مواصفات مربوط به کسی که باید اجازه باید پیدا کنه که در حوزه مقاصد تحقیق کنه و مقاصد رو کشف کنه، مسلم عقل شرط است، بلکه رشد شرط است. رشد عقل میتواند با بلاحت و با سفاحت جمع بشه، یعنی حداقل عقل با حداقل سفاحت و بلاحت، یا شاید سفاحت و بلاحت یا حداقل حد اکثر نداره، قابل جمعه. با جنون قابل جمع نیست. لحاظا میتواند کسی دارای عقل، بگیم دارای عقل است، مجنون نیست، ولی میتواند ابله و سفیه باشه. ولذا حداقل عقل کفایت نمی کنه، حد اکثر عقل لازم است. اینو تنها راجع به کسی که یه همچین تحقیق عظیمی رو و چون این موضوع مهمی رو خطیری رو خود مطالعه کنه که زیر ساخت اجتهاد، زیر ساخت تفقه قلمداد میتواند بشود. طبعا ما عقل صرف عقل که بگیم خب درجه ای از عقل رو داره است کفایت نمی کنه، بلکه رشد لازم است، کمال عقل لازم است. ایمان قطعا لازمه، که خب لازمش اسلام هم هست. ما در قاضی میگیم اسلام، سپس ایمان رو بحث میکنیم. ایمانی که بحث کنیم لازمش این است که اسلام مسلمان بوده باشد تا شیعه بوده باشد. جهت دیگه اعتدال در فکر. ما از جمله آفاتی که در حوزه مقصد پژوهی و احیانا کاربست مقاصد در اجتهاد مبتلا هستیم افراد تفرید هاست. کسانی داریم احیانا فاضل هم هستن، اما با شگفتی باید گفت که مطلقا میخوان بگن اصلا مقاصد دخیل نیست در اجتهاد. این چیز خیلی حرف عجیبی میزنن. این تفرید در خصوص مسئله مقاصد با این اهمیت، به رغم که کثیری و شاید اکثر بزرگان ما، احتیاطا نگیم اکثر، بگیم کثیری از اعاظم از فقهای شاخص ما فراوان به مسئله مقاصد اهتمام دارند، در مقام اجتهاد تمسک میکنند و فروعی از بزرگانمون هست که گاهی عرض کردم ما داریم فعلا جواهر رو داریم بحث میکنیم، داریم فحص میکنیم، که صاحب جواهر که شاخص فقه ماست، هست منفردن فقه جواهری، صاحب جواهر موارد فراوانی ما یافتیم که فقط به اتکای مقاصد شرعی فتوا داده، نه اینکه بگیم از کتاب سنت استفاده کرده، فقط به اتکا و به استناد مقصدی از مقاصد شریعت فتوا داده ایشون تو جواهر. وقت بعد مثلا یه عده بگن اصلا نباید اعتنا کرد به مقاصد، مقاصد هیچ کارکردی نداره، قابل اعتماد نیست، قابل اکتشاف نیست، مثلا کارایی ندارد، این تفریط. افرادش هم از عمر، یعنی اینم آفته، عمرش هم آفته. نمیشه گفت کدوم آفت بدتریست، هر دو آفته، آفت اجتهادن هر دو. عمرم همینطور، افراد در شأن و کار کرد و کارایی مقاصد تا جایی که جریان های پیدا شدن بگن آقا اصلا فقه المقاصدی، فقه فقط متکی به مقاصد، فقه تک ساحتی به کار نمیاد، اون فقه نیست. فقهی که تک ساحتی تک زاویهی به شریعت نگاه میکنه اون شریعت نیست، شریعت رو نمیتونه منعکس کنه، به اتکای مقاصد فقط استنباط میکنه. بالاخره کتاب چه میشود، سنت چه میشود، عقل چه میشود، اجماع که بالاخره فریقین هر دو قبول دارن جایگاهش کجاست، به صرف مقاصد. لذا اعتدال فکری لازمه، نه تنها در حوزه نگاه به مقاصد، در اتجاهات مختلف، در مسائل اجتماعی، در مسائل حتی اقتصادی، در مسائل سیاسی، در اتجاهات و روکردها و موضع گیری‌های گوناگونی که خواه ناخواه در اجتهاد تأثیر داره. اگر فرد معتدل نباشه اجتهادش به انحراف خواهد رفت. این خیلی مهمه. به هر حال بعضی از در طول تاریخ هم بوده، کم در عصر ما بسیار، که بعضی فتاوایی که بعضی ها احیانا در یه مقاطعی در همین 60 سال اخیر مخصوصا مهار گسیخته، بی ضابطه، غیر فنی، بی قاعده، من از این جور فتاوا تعبیر میکنم به فقه و یا فتاوای ژورنالیستی به اصطلاح، فقط به درد روزنامه میخوره، برای اینکه شعار بدیم، برای اینکه به هر حال یه در نظرشون جلب کنیم، مبنای فتوا نمیدیم. خب چرا؟ برای اینکه اعتدال در مبانی نیست، اعتدال در روکردها نیست، اساس رو میذاره اون روکرد مثلا سیاسی یا اقتصادی یا هر وجه دیگری و همه چیزی میخواد به نحوی تطبیق بده با او، و این بالمعنی الاعم نوعی تفسیر رأی دینه، یه وقت تفسیر رأی قرآنه، یه وقت تفسیر رأی کل دینه، نوعی تفسیر رأی کل دین قلم داد میشه، این یه دین دیگری گویی خلق میشود، به وجود میاد. لذا این اعتدال در اتجاهات در ساحات مختلفه که مؤثر در اجتهاد هست مهمه. خلو ذهن از شوائب مشوهه.
موضوعی که فرمودید مرحوم صاحب جواهر در واقع بر اساس مقاصد فتوا دادن، اون فتوایی که مرحوم صاحب جواهر دادن آیا از برآیند روایت و آیات بوده یا نبوده؟ یعنی میخوام بگم به صورت
گاهی بین آیات بین روایات ایشون میرسه میگه که به اعتبار این آیت دین عبور میکنه، چون شبه داریم همین را شواهد شد در میاریم، یه فصلی من آخر سر گذاشتم، ممکن اینجا بحث نکنیم، ولی در محصول کار که انشاءالله این کتاب روزی چاپ بشه، من یه فصل آخر همین اصلا نمونه هایی از نظرات فقهی استوانه های فقه، نه ما که اصلا بوی از فقه نبردیم بندی طلبه، نه استوانه های فقه که کسی دیگه نمیتونه تردید کنه، کسی خدشه کنه در رویه صاحب جواهر، نمیگیم صاحب جواهر معصومه، ولی در این که فقیه فز فنی فهل در فقه کسی نمیتونه تردید کنه، که دیگه او رو نمیتونه متهم کنه که آقا تو چنین چنانی، که ما نمونه های رو انشاءالله خواهیم ببرد، شاید یه دو سه جلسه وقتی این مبحث تمام شد، بس مبحث مقاصد آخر سر، شاید بعضی نمونه های بارز رو اینجا هم اجمالا طرح بکنیم، که حالا این بحثا صوت و تصویرش میمونه، یه روزی بعد از ما کسی ما رو متهم نکنه، مختصری ممکنه بگیم. ولی برآوردی که بنده دارم، 4-5 نفر از دوستان رو گذاشتیم دارن در میارن و بیارن ارائه میکنن، بحث میکنیم، از اینو خواهش کردم اگر میسوره کل جواهر رو ببینن، فعلا یه ابواب مشخصی رو گفتیم دارن بحث میکنن. برآورد من این است که کمترین فحصم از جواهر بشه باید یه جلد خوب در میاد، که استنادات و استشهادات هم استناد هم استشهاد. استنادات و استشهاد صاحب جواهر به مقاصد بنده یه جلد میشه بعد منتشر کرد. به هر حال
مثلا آقا ببخشید حضرت امام رحمت الله علیه هر کی میخواد بره تعبیر باید یک دوره جواهر
بله
خلا
اون که وقتی که وقت بعدش باید برجای تقلید بشه دیگه اون مثل آقای وحید باید بشه. ایشون آیت الله وحید منبر میرفتن تهران غیر تهران کویت ولی خب مرجع تقلید شون مگه اینجوری باشه دیگه. به هر حال و همینطور خلو و ذهن از شوائب مشوه یک سل شائبه های ذهن و فکر رو مشبه میکنه. الفرازیات المدخوله بعضی پیشنگارهای غلط ناسواب در ذهن افراد جا گرفته و آرایشون متأثر میکنه تأثیر میگذاره بر اونها که موجب انحرافی عن الفهم الصائب للشریعه و شؤون الشرعیه و التحفظ على النفس و الزهد و عدم التعلق و الاقبال على الدنيا و لا يشترط في البلوغ و الرجوليه و الحريه و طهاره المولد و ان اشترطت في المرجع المقلد. خب اینا صفاتی است که اجمالا داریم بحث میکنیم، دورون دستبندی مفصل رو میکنیم. یه سلسله بحث ها هم است که اینا رو از کردیم بگیم صلاحیت ها رو هم باز میشه طبقه بندی کرد.
در مواردی که فرمودید مثل ولیت رو بودم عرض کردم خدمت عزیزانی، اینی که آیا واقعا این فردی که مثلا اگر بلوغ نداشته باشه به اون رشد قابل ملاحظه رسیده که بتونه به فهم کنه، این خودش خیلی مهمه که به محضی رو فهم کنه. یه فرد غیر بالغ توان فهم مسئله رو داره؟
ما مقام
در واقع سنی که
ما مقام ثبوت و مقام نفس الامر رو داریم میگیم. در مقام اثبات در خارج چند تا مصداق داره که محل بحث ما نیست. ما میگیم آقا میتواند یک کسی نابغه باشد و در تاریخ هم مصداق داشته در عهد خودش. بله دیگه فراوان ذکر خیلی ها رو میگن، بسیاری رو میگن، علامه مجلسی رو میگن، یعنی آقا یک کسی من دنبال قصص یعنی والد بزرگوار رحمت الله علیه نقل می‌فرمایند گفتن که کسی میاد اصفهان و دنبال منظر علامه و میگه نوجوانی دست کرده تو لونه گنجش داره مثلا بچه گنجش میگیره، یا منظر علامه مجلسی میگه ببین نشونت دادن، میاد وارد خونه میشه میگه اینجاست، چند دقیقه بعدش با لباس میاد بیرون میشینه میگه سوال داشتی ازش؟ اینجوری میگفت ایشون. خب ممکنه یعنی نوجوان بازیش هم بکنه، مجتهد هم بوده باشه، من یعنی محال نیست، ما مقام ثبوت داریم عرض بکنیم. حالا دیگه به صلاحیت ها نرسیم، ظاهرا باید جلسه دیگه همین بحث رو ادامه بدیم. صلاحیاتی که لازم است بیشتر هم این قسمت مهمه برای ما، بحث صلاحیات مهمه، انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.